صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد 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 وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد 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 صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب و ارادت و تحیت حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه، برنامه زنده زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت، اون هم در چنین روزی محضر همه شما خوبان و عزیزان و بینندگانمون در سراسر جهان هستی، هر کجا که زیر این آسمانید، عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم و همینطور عرض تبریک و تهنیت ولادت با سعادت ابن الرضا حضرت محمد ابن علی جواد الائمه علیه السلام رو. بسیار روز خوبی است، روز زیبایی است، روز عید و آغاز سال جدیدم که داریم تجربه میکنیم. بنابراین عید در عیده، امیدواریم که انشالله هر کجا که هستید دلتون شاد باشه و بتونید سالی پر از خیر، برکت، امنیت، سلامتی، عافیت و خیر دنیا و آخرت رو انشالله در پیش داشته باشید. به برکت این روز بسیار زیبا، به برکت ولادت با سعادت حضرت جواد الائمه علیه السلام، انشالله که در دنیا اهل خوشبختی و سعادت باشید و زائر قبر مطهر بزرگوار و در روز قیامت هم اهل سعادت و خوشبختی باشید و مشمول شفاعت این بزرگوار باشید. در هر صورت حضرت جوادن و جواد الائمه هستن، منبع جود و کرم و لطف و محبت، مخصوصا که هرگاه حاجتی دارید تجربه ثابت کرده که پدر بزرگوارشون رو حضرت رضا سلام الله علیه رو به این فرزند نازنینشون قسم بدید که انشالله مشکلات حل خواهد شد و حاجاتتون برآورده خواهد شد. این از امروز، و اما در آستانه عید بسیار بزرگتری هستیم. روز 13 این ماه، ماه مبارک رجب، روز شنبه که انشالله برنامه خواهیم داشت در حضورتون، روز ولادت با سعادت مولود کعبه است، امیر المؤمنین مولای بزرگوارمون، مولای دنیا و آخرتمون علی ابن ابی طالب مولا الموحدین سلام الله علیه، که این ایام همش ایام خجسته است، ایام شادی است. عید ما مسلمان هاست، عید ما شیعیانه، ولی یک نکته بسیار مهم تو همه این ایام عید لازمه که مورد توجهمون قرار بگیره و اون این است که مواظب باشیم گناه نکنیم، چون شیطان معمولا تو شادی‌ها بیشتر انسان رو وسوسه میکنه. مواظب باشیم، واقعا مواظب باشیم توی این مسافرت‌ها که خب میدونید حجم سفر بسیار بسیار توی این ایام نوروز بالاست، و توی این مسافرت‌ها هم خودتون دیدید و میبینید که بعضی‌ها رعایت مقررات شرعی رو نمی‌کنن، بعضی‌ها واقعا خط قرمزها رو زیر پا میگذارن. گاهی ملاحظه میشه دیگه توی این شلوغی های سفر، جاهایی که شما میرید برای دید و بازدید، جاهایی که میرید برای تفریح، معمولا زن، مرد، نامحرم به هر صورتی تداخل داره و گاهی هم از ناحیه خانم ها رعایت حجاب نمیشه متاسفانه، و گاهی هم از ناحیه آقایون رعایت نگاه نمیشه، و این است که گاهی خشم خدای متعال رو برمی انگیزد. وقت اینجاست که دیگه انسان عیدش و جشنش برای او شادی آفرین و شادی آور نیست. اگر خدا ناراحت باشه دیگه برای ما عید نیست. امیدواریم که انشالله مراعات بکنیم این نکته مهم رو. و اما بریم سراغ احکام. خب بینندگان خوبمون، هر کجای این جهان پهناور که هستید، امکان ارتباطتون با برنامه ما برقرار. دوستانمون زیرنویس کردن هم شماره تلفن رو هم شماره پیامک رو، میتونید هم زنگ به ما بزنید هم میتونید پیامک ارسال کنید، و اگر سوالی دارید در این آغاز سال جدید انشالله عزمتون بر این باشه که یک آشنایی کامل با احکام شرعی رو داشته باشید، این هم یک زمینه مناسبی است، فرصتی است، و ما هم توفیق داریم در خدمت شما پاسخگوی سوالات شما باشیم. اگر برای شما امکان بیشتری فراهم از طریق تماس مستقیم تلفن که صدای شما رو ما بشنویم و پاسخ ما رو هم شما بشنوید، و اگر از طریق پیامک راحت ترید میتونید به ما پیامک بزنید و سوالتون رو ارسال کنید، ما هم با ارادت کامل در خدمت شما پاسخگو خواهیم بود. اما یکی از موضوعات مهمی که در فقه ما هست و در احکام ما هست که چند نوبت تو سال مناسبت برای این موضوع مهم ایجاد میشه، موضوع اعتکافه. در این روزها بعضیا، مخصوصا بعضی از جوانهای ما، آماده میشن برای برگزاری مراسم سنت اعتکاف 13 و 14 و 15 ماه مبارک رجب که امروز روز 10 شنبه، یک شنبه و دوشنبه. این 3 ایام اعتکافه. البته اعتکاف رو همیشه یه سال میشه برگزار کرد، اختصاصی به این 3 نداره، ولی خب در ماه مبارک رجب که فضیلت این ماه بر همه ما روشنه، طبیعتاً اعتکافش هم فضیلت بیشتری داره. در ماه مبارک رمضان هم میشه، چون ماه رمضان که آدم روزه میگیره، شرط اعتکاف این است که انسان بتونه روزه بگیره. وقتی میتونه روزه بگیره، حداقل اعتکاف هم 3 میتونه، 3 که در ماه مبارک رمضان هم کم و بیش الان مرسومه، میتونه انسان 3 روزه رو بگیره و در مسجد، اعتکاف فقط در مسجده و در مسجد ساکن بشه. اعتکاف یعنی ساکن شدن در مسجد و روزه گرفتن و عبادت کردن، و یه سری احکام خاص داره که از مسجد بیرون نرود مگر برای انجام کار ضروری که عذر محسوب بشه، موارد خاصی داره. مثل کسی که به غسل احتیاج پیدا میکنه از مسجد خارج بشه، بر غسلش رو انجام بده، دوباره برگرده تو مسجد، اونم به سرعت که وقت کمتری رو خارج از مسجد صرف بکنه. و فضیلت اعتکاف هم خیلی بالاست، خیلی زیاده. اگر کسی بتواند 3 روز رو، حداقل اعتکاف 3 روزه، این 3 روز رو از زندگی دنیوی ببرد و خودش رو جدا بکنه و بره سراغ معنویت و سراغ نیایش، تضرع، دعا، نماز، در خانه خدا مقیم بشه، مهمان خدا بشه، معتکف بشه، چون میدونید مسجد خانه خداست، خیلی برای او مفید خواهد بود. ما تو این زندگی ماشینی دنیا خیلی گیر کردیم، واقعیتش این است که ما غفلت زده شدیم، مچاله شدیم تو این زندگی مادی دنیا. یه جرقه میخواد که یه کمی ما رو جدا کنه از این روزمرگی. صبح از خواب بیدار میشیم، میخوریم، میریم کار، ظهر میام میخوریم، میریم کار، شب میام میخوریم، میخوابیم، صبح دوباره روز از نو، روزی از نو. یعنی یک زندگی تکراری شاید برای بعضی ها بیفایده. مثل یک ماشینی است که باکش رو از بنزین پر میکنه، یه دوری میزنه، دوباره دور خودش میچرخه، دوباره باک خالی میشه، دوباره میاد پمپ بنزین، بنزین میزنه. مقصد کجاست؟ هدف چیه؟ ما بهترین غذا رو خوردیم، بهترین خانه رو داشتیم، بهترین ماشین رو داشتیم، بهترین نوروز رو داشتیم، بهترین مسافرت ها رو رفتیم، لذت بردیم. اما وقتی معنویت درش نباشه چه ارزشی میتونه داشته باشه؟ وقتی از خدا جدا باشه چه ارزشی میتونه داشته باشه؟ وقتی ما رو غافل کنه، یعنی باعث این بشه که خدا را فراموش کنیم، چه ارزشی میتونه داشته باشه؟ بنابراین گاهی هم باید بریم تو لاک خودمون، گاهی هم باید یه مقداری ببریم دیگه توجهمون به خانه و زندگی. و اگر متأهلیم به زن و بچه، و اگر شاغلیم به شغلمون، به اینها نباشه، توجهمون رو یه مقداری از این ظواهر مادی برگردونیم، نگاهمون رو به یه جای دیگه. گاهی تو یک دوربین دیگه نگاه کنیم و اون دوربین، دوربین معنویت باشه. اعتکاف خیلی خوبه، خیلی زیباست، لذت بخشه. حالا شما بعضی از موارد مشابهش رو تجربه کردید، مثلا شب احیا رو شما تجربه کردید، دیدید شب احیا 2 ساعته 3 ساعته، ولی وقتی که احیا تموم میشه برمیگردید به منزلتون، چقدر سبک شدید، احساس راحتی میکنید، احساس سبکی میکنید. حالا اونجا 2-3 ساعته، اعتکاف 3 روزه، قطعا اثرش بیشتره، مندگارتره و میتونه انسان رو شارژ کنه برای یه مدتی. میتونه انسان رو کمک بکنه برای یه چند ماهی حداقل، برای یک دوره‌ای هر چند کوتاه انرژی به آدم بده، نیرو به آدم بده که خدا رو فراموش نکنه. ما الان تو زندگی هامون نوعاً خدا رنگ و روی اونچنانی نداره، همه چیز برای ما رنگ و رو داره، همه چی برای ما جذابیت داره، ولی گاهی اون چیزی که برای ما جذابیت نداره و رنگ و رو نداره خداست. باید یه کاری بکنیم که خدا برای ما جذابیت داشته باشه، لذت داشته باشه. یا یه در قرآن هست، می‌فرماید سبغت الله سبغه با صاد یعنی رنگ، سبغت الله و من احسن من الله سبغه. هیچ رنگی مثل رنگ خدایی نیست، چون رنگ های دیگه همه از رنگ میرن ولی رنگ خدایی موندگار. این موضوع اعتکاف که من از همینجا درخواست میکنم از عزیزانی که انشالله سه روز رو در اعتکاف شرکت میکنند، حتما توجهشون فقط به معنویت باشه. دیگه موبایل و تلفن همراه، تبلت دیگه نبرن دنبال خودش، بس دیگه. موبایل حواس همه ما رو پرت کرده، همه سرمون توی این فضای مجازی است و از خیلی چیزا غافل شدیم، بس دیگه. اینو بذاریم کنار، بچسبیم اونجا ذکر، دعا، نماز، قرآن، اون سبا قرآن، یه مقداری مطالعه کتاب‌های لازم. ما چه مقدار احکام مطالعه کردیم؟ سه روزه، وقت بگذاریم، استراحت هم بکنیم، خوابم هست، همون خوابش هم عبادته، ولی یه مقدار برسیم به جبران کمبودها و خلأهایی که تو زندگیمون از نظر معنوی وجود داره. امیدوارم که انشالله اونایی که میرن ما رو هم یاد کنن، حتما دعاشون ان شاء الله مستجاب خواهد بود. خب بریم سراغ سوالاتون. 0910 چهار شماره آخر 7267. با سلام، اگر بعد از مسح سر دست ما کمی خوش شده باشد می توانیم دست خود را به صورت بمالیم و بعد مسح کنیم، مسح پا انجام دهیم؟ ببینید، در وضو یکی از شرایط صحیح بودن وضو موالاته. موالات یعنی چی؟ یعنی پی در پی بودن کارهای وضو، فاصله نشه. شما وقتی سر رو مسح میکنید بعد میخواد مسح پا بکشید، یه وقت است که فاصله میدید دستون خوش میشه، فاصله میدید، یعنی یه چند دقیقه‌ای بین مسح سر و مسح پا فاصله میشه. معلومه دیگه، چند دقیقه فاصله باشه کف دست آدم خوش میشه، مگه چقدر رطوبت داره؟ این وضو باطله. اما یه وقت است که نه، فاصله ندادید، موالات حفظ شده، یعنی پی در پی بدون فاصله، ولی جوری بوده که وقتی سر رو مسح کردید دیگه کف دستتون رطوبت آنچنانی نداره که مسح پا بکشید و این رطوبت روی پاتون اثر بگذاره، غلبه بکنه. این رطوبت رو نداره. باید چه کار بکنیم؟ آقایون که میگن محاسن خوبه، برای همین میگن آقایون مردها این رطوبت رو از محاسنشون میگیرن یا از ابرو، چون میدونید ابرو و محاسن آبی رو که داره دیرتر از دست میده، در خودش نگه میداره، رطوبت داره. و اگر از صورت یا از ابرو نگرفتن، یا مثل خانم ها که محاسن ندارند، اگر از ابرو تونستن از ابرو میگیرن، و اگرم نشد از رطوبت صورت میتونن بگیرن، یا میتونن از رطوبت مثلا دستشون، دست چپشون بگیرن و مس پا رو بکشن. ولی اینم توجه داشته باشید که اگر از غیر محاسن و غیر ابرو باشه رطوبت بگیرن و مس پا بکشن، احتیاطش این است که دوباره یک بار دیگر وضو رو، یک وضوی جدیدی از سر دوباره بگیرن. خب بریم سراغ تلفن ها. تلفن داریم، تلفن رو پخش بفرمایید دوستان و ببینیم که کدام عزیزی است که از کجا تماس گرفتن، صدای خوبشون رو گوش کنیم و پاسخ بدیم. بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام علیکم.
روز و علیکم السلام و رحمت الله.
خب من یه سوالی داشتم در رابطه با خمس. من خودم شاغل هستم توی آلمان، اینجا کار میکنم.
از آلمان تماس میگیرید؟
بله.
بله، اسم شریفتون؟
من جابر سجادی هستم.
بسیار خوب آقای جابر. بله، بفرمایید.
من برادرم بنده خدا میگن تازه اینجا تشکیل خانواده بدن عروسی کنن، یعنی بعد یه سری مشکلاتی دارن، مشکل مالی. بعد من میخواستم خمس بدم، بعد گفتم اگر بشه، چون برادرم سیدم خودم سید هستم، بعد این خمس بدم به برادرم، همچین کاری شدم داره یا نه؟
سیدید؟
بله
بله، بسیار خوب، بله بسیار خوب، چشم، جواب میدیم.
خیلی ممنون.
سوالی دیگه ندارید؟
سوال دیگه ای که نه.
بسیار خوب، ممنون و متشکر، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار شما.
خب تلفن بعدی هم دوستان پخش بفرمایید. بفرمایید.
الو.
بفرمایید بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
الو.
بله بله، صدای شما رو داریم.
عذرخواهی میکنم صداتون خیلی ضعیفه جناب عید پور.
آقا جان من صدای شما رو میشنوم، صداتون خوبه.
سلام و تبریک این ایام مبارک.
و علیکم السلام و رحمت الله.
شما عزیز بزرگوار که خیلی ارادتمنده.
ممنونم ممنونم، لطف دارید.
سوالی خدمتتون داشتم در مورد این که شخصی که در زمان حیاتش
بله
با صحت عقل و اختیار کامل
بله
منزل مسکونی خودش رو به نام نوه‌هاش سند زده
بله
و با توجه به اینکه فرزندانی هم داره، بعد از فوتش فرزندانش مدعیش ارث شدن بله. و میگن استفاده از این خانه مشکل شرعی داره. بسیار. آیا کار پدرشان شرعی بوده یا خیر، و فرزندان از این خانه الان سهم الارثی دارن یا خیر؟
بله بسیار.
بازم تشکر فراوان دارم از شما.
از کجا زنگ زدید؟
زحمتکش شبکه ولایه ولایت. خواهش.
از کجا زنگ زدید شما؟
از کرمانشاه.
کرمانشاه، آقای
جعفر عبدی از کرمانشاه.
بسیار خوب بسیار خوب، ممنون و متشکرم.
خیلی ممنون از زحمات شما.
خواهش میکنم بزرگوار. خواهش میکنم، موفق و معید باشید. خب میریم یک میان برنامه رو در این روز ولادت با سعادت جواد الائمه انشالله ببینیم، باز میگردیم پاسخ سوالاتون انشالله خواهیم داشت.
علی 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 علي 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 علي
عالم زلزل یک سر اظهار علی بود، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود، چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم ضربانش همه تکرار علی بود.
علی 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 کس به مقامات رسید از همه در، در زندگیش نوکر دربار علی بود، حاضر شود آزاد به صحرای قیامت، آن کس که همه قوم گرفتار علی بود. علی 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 علی.
آن کس که به خورشید نگه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد انگار علی بود، صد بار نگه کردم و دیدم که زمنش ره خورشید نبر آمد و هر بار علی بود، هر بار علی بود.
علی 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 از کل به سلامت گذرد روز قیامت، آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود، هر لطف و عنایت که به من شد همه یه عمر، کاویدم و دیدم که همه کار علی بود. علی 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 علی.
هر جا سخن از عشق شنیدیم برفتیم، مقصود فقط زین همه دیدار علی بود. در عالم زر خود به علی عرضه شدیم و ما برده بازار و خریدار علی بود، خریدار علی بود.
در اوج همه خواسته هایم فقط اینم، گویند که این برده بازار علی بود. ای کاش بگویند مرا روز قیامت، گر شیعه نبود از هوادار علی بود.
خب من که روحم تازه شد از این همخوانی که خیلی زیبا بود و پیشا پیش به پیشواز ولادت آقامون و مولامون امیر المؤمنین یعصوب الدین مولا الموحدین مولای متقیان علی ابن ابی طالب رفتیم و انشالله امیدواریم که دنیا و آخرت دستمون از امیر المؤمنین و فرزندانش کوتاه نشود. بازم تلفن داریم از بوشهر، سرکار خانم اکبری، صداشونو میشنویم، سوالشونو مطرح بفرمایید. بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیک السلام و رحمت الله.
وقتتون بخیر باشه حاج آقا و تبریک این ایام.
ممنون.
ممنون از زحماتتون.
خواهش میکنم.
حاج آقا چند تا سوال داشتم، میخواستم ببینم که من بعد از هر نماز که میخونم یه نماز قضا میخونم، مثلا بعد از نماز عشا یه نماز قضای صبح میخونم، یه نماز قضای عشا میخونم، یا مثلا بعد از نماز ظهرم یه نماز قضای عشا میخونم.
بله.
حالا میخواستم ببینم این که ترتیب نداره اشکال نداره؟ و سوال بعدم در مورد نصیحت کردن یا امر به معروف اگه اسمشو بذاریم به بستگانمون، دخترم، پسرم، میخواستم ببینم ما تا چه اندازه مجاز هستیم که اونا رو امر به معروف کنیم، در مورد حجابشون، در مورد مثلا مسائل دیگه تا چه اندازه ما مجاز هستیم که بخوایم اونا را نصیحت بکنیم. اگر امر به معروف و نهی از منکر نکنیم که احساس گناه میکنیم، اگرم اونا را بخوایم بکنیم یه مقدار بهشون بر میخوره. نمیدونم به چه صورت ما مجاز هستیم، از چه طریق وارد بشیم که بتونیم اونا را میکنه. مثلا پسر من یه مقدار سهلنگار نسبت به نمازش، خیلی نگرانم، یا نسبت به حجاب خانمش من خیلی نگرانم، خیلی ناراحتم، بهشم از تنهایی صحبت میکنم که مثلا گناهش اول متوجه خودت هست. حالا میخواستم یه مورد نصیحتم بکنین که به اصطلاح بهم یه مشاوره بدین که ببینم من چجوری میتونم از چه طریق وارد بشم. ازتون بی نهایت ممنونم حاج آقا. التماس دعای خیر دارم.
خدا حافظشون. التماس دعا. ممنونم، متشکر. خب دو تا سوالم قبل از میان برنامه داشتیم، یکی از آلمان، یکی از کرمانشاه، اونا رو من جواب بدم بعدم بریم سراغ پاسخ به سوال سرکار خانم اکبری. از آلمان سوالی که کردن این بودش که خمس رو بدهکارن و برادرشون هم نیازمنده و سیدم هستن. شما میدونید که خمس دو تا قسمت میشه، دو تا قسمت مساوی، نصفش سهم امامه، نصفش سهم ساداته. سهم سادات مال سید فقیره، انسان میده به سیدی که فقیره. فقیر کیه؟ کسی است که درآمدش کفاف هزینه های زندگیش رو نمیده. بنابراین اگر برادر شما که سیدم هست واقعا احساس میکنید که فقیره، یعنی یه مخارج ضروری داره که نمیتواند از عهده اون مخارج ضروری بر نمیاد، شما بله میتونید از سهم سادات خمستون، یعنی از نصف اون خمسی که به گردنتون هست که سهم ساداتش هست به برادرتون بدید. و برادرم واجب النفقه نیست. اگر پدر یا مادر انسان یا فرزند انسان نیازمند باشه، انسان نمیتونه از این واجبات شرعی چیزی به اونها بده، باید از جیبش بده. ولی برادر چون واجب النفقه نیست مانعی نداره، میتوانید از سهم سادات به برادرتون عرض کردم به شرط اینکه خودتون مطمئن بشید که واقعا نیازمنده و نیاز به هزینه هایی دارد که خودش از عهده اون بر نمیاد، اشکالی نداره. از کرموشا که سوال کردن، سوال مهمی بود، خیلی هم پیش میاد این سوال، و اون این بودش که کسی با عقل زنده است، عاقل است، بالغ است، آزاده، صاحب اختیاره، میخواد اموال خودش رو فرض کنید به کسی ببخشه. حالا ایشون سوال کردن به نواهاشون، نه ممکنه به یه غریبه اصلا وقف کنه، ببخشه، بفروشه، در هر صورت میخواد از ملک خودش خارج کنه، اصلا میخواد وقتی که از دنیا میره هیچی نداشته باشه، چیزی به ورثه نرسه. آیا از نظر شرعی این کار درسته؟ از نظر شرعی این اختیار رو داره؟ بله. پاسخ مثبته، بله. کس نمیتونه جلوشو بگیره، چون زنده است، مالکه. من وقتی مالک این خودکار باشم، کسی نمیتونه من رو مجبور بکنه به این که تصرف در این نکنم. میخوام نگهش میدارم این خودکار رو، میخوام به دوستم میبخشم، میخوام میفروشمش، هر گونه تصرف حلالی جایز برای من. بنابراین این شخص هم اموالی داشته، اینها رو برای نواها سند زده. البته اینم بگم، این نکته مهمه، نواها صغیرند یا نه بالغند و به حد رشد رسیدن، اینا متفاوته. اگر نواها صغیر نیستن، یعنی خودشون دیگه الان مستقلن، به حد رشد رسیدن، به نام اونها زده و تحویل اونها داده، این بخشش هبه است و از ملک این آقا خارج شده، وقتی میمیره دیگه نداره که به ورثه برسد. ورثه چه ادعایی میخوان بکنن؟ ورثه نمیتونن بگن که مالی از میت مونده ما میخوان تقسیم کنیم، مالی نمونده. و اما اینکه میخوان اعتراض کنن، چرا باباشون این کارو کرده، از نظر شرعی مجاز بوده و این کارو کرده، اما از نظر اخلاقی، پرانتز باز کنیم، از نظر اخلاقی خوب نیست که انسان ورثه خود رو در واقع زمینه‌ای براش فراهم کنه که محروم باشه. یعنی من تمام اموال اومدم وقف کردم، دادم به مسجد، دادم حسینیه، دادم به نواهام، فروختم، هیچی باقی نگذاشتم، این کار درستی نیست و محروم کردن ورثه است. از نظر اخلاقی کار شایسته‌ای نیست، ولی از نظر شرعی هیچ مانعی، از نظر شرعی و حقوقی هیچ منعی وجود نداره. و اما سوال سرکار خانم اکبری از بوشه، خب ایشون دو تا مطلب رو مطرح کردن، یکی مسئله نماز قضاست، خیلی هم برنامه خوبیه که انسان اینجوری برنامه بگذاره، نماز صبح بخونه، ادایی، یه نماز قضا بخونه، نماز ظهر، عصر، مغرب، عشا، در هر صورت بتونه در هر روزی یک روز هم نماز، یک شبانه روز نماز قضا بخونه، خیلی خوبه. منتها ترتیب چجوریه؟ آیا من اول نماز صبح هم رو بخونم، بعد ظهر، بعد عصر، بعد مغرب، بعد عشا؟ نه، این نیازی نیست، فقط یک ترتیب لازمه و اون چیه؟ بین ظهر و عصر باید ترتیب باشه، یعنی ظهر رو باید اول بخونید، عصر رو بعدن، مغرب رو اول بخونید، عشا رو بعدن، بین ظهر و عصر ترتیب. ولی ممکنه شما اول مغرب و عشا بخونید بعد ظهر و عصر بخونید، اینش اشکالی نداره، فقط ترتیب بین ظهر و عصر، ترتیب بین مغرب و عشا لازم. و اما بحث امر به معروف که ایشون فرمودن، معذرت میخوام، ببینید، امر به معروف و نهی از منکر یک واجب همگانیه، یعنی اختصاصی نداره به این که من به فرزند خودم، همسر خودم، برادر خودم، فامیل خودم یا غریبه امر به معروف و نهی از منکر بکنم، فرق نمیکنه، همه ما، هم من باید امر به معروف انجام بدم، هم دیگران باید من رو امر به معروف و نهی از منکر بکنن، باید دور بزنه همه ما، یک واجب همگانیه، کار نداریم به این که الان تو جامعه این واجب ترک شده، فراموش شده، واقعا فراموش شده. این بدحجابی به خاطر چیه؟ به خاطر این است که خود خانوما وقتی یه خانم بدحجاب رو میبینن عکس العمل از خودشون نشون نمیدن. خب چرا؟ چرا؟ ما وقتی میخوایم یه میخ رو هم بکوبیم، با یک بار زدن این میخ کوبیده نمیشه، باید یه 10 بار چکش روش بخوره، با یک بار گفتن کار به جایی نمیرسه. باید امر معروف و نهی از منکر بشه و تکرار هم بشه. خب اما نسبت به وابستگان خودمون این واجب واجب تره. ما در قرآن آیه داریم یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای مؤمنین اطرافیانتون متعلقین خودتون رو، اهل خانواده خودتون رو و خودتون رو از آتش جهنم نگه دارید. یعنی یه کاری بکنید که فرزند شما جهنمی نشه. چطور الان تو دنیا ما دلمون میسوزه بچه ما دستش نسوزه، وقت روز قیامت بره جهنم بسوزه؟ خب آدم باید مواظب باشه، مواظب باشیم فرزندانمون به گناه مبتلا نشون. اما این کار رو ما که میخوایم انجام بدیم در حد وسعمون، در حد قدرتمون. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. حالا من سوال میکنم شما خانومی که الان سوال فرمودید، چقدر قدرت دارید که فرزند خودتون رو از گناه باز دارید؟ اونم فرزندی که ازدواج کرده رفته سر خونه زندگی مستقل شده، چقدر حرف شنویی از شما داره؟ شما در هر صورت مادرید، با عاطفتون، با زبان خوش، با محبتتون در هر صورت میفهمونید به اون که این کار تو اشتباهه، یا همسر شما نحوه پوششش، حجابش خوب نیست، مواظبت بکن، غیرت به خرج بده. خب این حداقل کاری است که شما انجام میدید. ممکنه هست به قول شما فرمودید که بهش بر میخوره، خب بهش بر بخوره. خدا باید خوشش بیاد یا بنده خدا؟ بعضی وقتا چاره نیست، برای اینکه خدا خوشش بیاد بندگان خدا گاهی ناراحت هم میشن. بله شما اگه توی عروسی که همش گناه برید، صاحب مجلس که خوشحال میشه، ولی خداست که ناراحت میشه. اونجا چیکار میکنید؟ میگید بهشون بر میخوره، اون بر بخور. اشکالی نداره، گاهی باید به دیگران بر بخوره. ما باید تعصب دینی داشته باشیم، غیرت دینی داشته باشیم، یعنی در حق خودمون ثابت قدم باشیم، پایدار باشیم، از خط قرمز عبور نکنیم. نگیم اب نداره ولش کن، سرسری بگیریم. نه خیر، منتها به اندازه که توان داریم. شما دیگه کار فیزیکی که نمیتونید بکنید که، شما نمیتونید که فرزندتون رو زندان بکنید، نمیتونید کتکش بزنید، این وظیفه ما نیست. وظیفه ما در همین حده که با محبتمون، با عاطفمون تذکر بدیم، کمکش بکنیم، تفهیمش بکنیم، در این اندازه. ولی بیش از این امکان چنین چیزی، بیشتر از این امکان چنین چیزی برای ما وجود ندارد. من یه روایتی رو اشاره بکنم و این سوال رو پاسخش رو کامل بکنم. شخصی اومد خدمت امام علیه السلام است که ابن رسول الله، من زنم و بچه هم نماز نمیخونن. حضرت فرمودن که تو امر معروف کردی، اقدام کردی، کمک کردی؟ عرض کرد بله، من هر چه تلاش کردم فایده‌ای نداشته. خب دیگه بیشتر از این چه کار میتونه بکنه؟ حضرت فرمودن تو بیشتر از این تکلیفی نداری. خب باز هم بریم یک میان برنامه رو ببینیم و برگردیم. هنوز سوال زیاد داریم، پیامک هم زیاد داریم. انشالله فرصت به ما اجازه بده که جواب سوالات عزیزان بینندمون رو بدیم.
جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی،
ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، عروج عارفانه ها، شکوه عاشقانه ها، تراوت ترانه ها، به رودها روان علی،
به آن کرم که او روان ز نخل ها شاره ها درخشش ستاره ها مدار کهکشان علی
چودم زند شریعت او قدم زند طریقت او
زمین کویر تشنه جان زمین کویر تشنه جان حقیقت روان علی به هر کجا گذر کند به چشم حق نظر کند افق به او سهر کند یقین بی گمان علی
نشان و بار گفتگو زمان حق حق است و هو نشان و بار گفتگو زمان حق حق است و هو
ندیده را ببین درو ندیده را ببین درو نشان بی نشان علی نشان بی نشان علی
خب خسته نباشید از اینکه وقت گذاشتید و برنامه ما رو تا به حال دیدید و ما مهمان شما بودیم و شما میزبانمون تشکر میکنم امیدوارم که بتونیم پاسخهای لازم رو برای سوالاتون محضرتون ارائه بکنیم سوال کردند آیوسف سلیمی از ترکیه با عرض سلام آیا ممکن است جواب بفرمایید از زکات یا از صدقه برای ساختن مسجد می شود استفاده کرد یا خیر؟ زکات 8 مصرف داره. البته حالا اینکه زکات چیه؟ زکات مال کشاورزه، گندم میکاره، جو میکاره یا درخت انگور داره یا خرما داره یا زکاتی است که مربوط به گاو و گوسفند و شتر اینهاست. حالا اوناش ما بحث نداریم. کسی که زکات به عهده‌اش هست 8 مصرف داره. یکی از مصارفش فی سبیل الله، یعنی کارهایی که در راه خدا انجام میشه. ساختن مسجد بهترین از این مواردی است که میتونه زکات رو خرج بکنه. و اما صدقه، منظور از صدقه چیه؟ آیا صدقه مستحبیه؟ صدقات رو تو خونش جمع کرده الان زیاد شده، به جای اینکه این صدقه رو به فقیر بده میخواد خرج ساختن مسجد کنه. بله امکان داره، اشکالی هم نداره، ولی یه چیز هست و اونی که وقتی این صدقه نیست، صدقه آن است که به فقیر بدهیم برای دفع بلا، اثر خودشو داشته باشه. شما این صدقه رو تون هنوز به فقیر ندادید، مال خودتونه، اختیارشو دارید، میتونید بدید برای ساختن مسجد، ولی خب اون وقت اون نتایجی که میخواید دیگه نداره، دیگه صدقه بهش گفته نمیشه و صدقه رو باید به فقیر داد. 0913 4 شماره پایانیش 5619. سلام، خسته نباشید. خانمی در دستشویی زیاد خودش رو شستشو میده و به خاطر همین وسواس شدید گرفته است. روزی 4 تا 5 بار گفتم که من به حمام میروم و خیلی خسته شدم، راهنمایی کنید. خب مسئله وسواس که تو همه برنامه‌های ما تقریبا بحث شده و برای خیلی از شنوندگان، بینندگان، عزیزان شاید تکراری باشه، ولی یک بیماری است. وسواس یک بیماریه و البته شدت و ضعف داره. اینطوری که ایشون پیامک زدن فکر میکنم از اون موارد نسبتا شدیدش باشه، نیاز به معالجه داره، ولی باید ببینیم منشأ وسواس چیه، چرا مبتلا به این شدن، تصورشون چیه، ایشون چی تصور میکنه. ایشون وقتی میرن دستشویی خودشونو خیلی شستشو میدن، آیا فکر میکنن که مثلا غسلشون واجب شده؟ برای چی آخه؟ اگر ما به احکام وارد باشیم، آشنا باشیم، میدونیم غسل دلیل خاصی داره که بر کسی واجب میشود. یعنی فرض بفرمایید آقایی یا خانومی اگر آمیزشی براشون صورت گرفت، اینها جنوبن، باید برن حمام غسل بکنن. اگر در خواب آقایی، اونم مرد، در خواب محتلم شد، بیدار شد، یقین کرد که محتلم شده، جنوبه بره غسل بکنه. ولی همین جوری که انسان نباید فکر بکنه بی جهت، بی علت، این که الان من باید برم غسل بکنم. ایشون گفتن روزی 4 تا 5 بار حمام میروم. خب برای چی؟ چه دلیلی داره؟ اسراف میکنید. میدونید 4-5 بار حمام رفتن چقدر آب مصرف میشه؟ میدونید چقدر گناهه؟ اسراف این اندازه آب با این وضعیت کمبود آب. بعد تضییع عمر. شما 4-5 بار حمام میری چقدر وقت صرف میکنید؟ وقت بقیه کارهای زندگی چی میشه؟ مگه انسان کاری جز این نداره که همش موقع تو حمام باشه، همش موقع تو دستشویی باشه؟ زندگی انسان فلج میشه. شما اون منشأ رو، اون ریشه رو قطع کنید. اصلا شما نیاز به غسل ندارید. اصلا 4-5 بار که هیچی، 1 بارش هم نیاز به غسل ندارید. و با خیال راحت بدانید که پاک هستید، وضو بگیرید، نماز بخوانید، حمام هم نمیخواد برید، غسل هم نمیخواد بکنید. اگرم فکر میکنید که نه، نمازتون اشکال خواهد داشت، یقین بدانید خدا همین رو از شما قبول میکنه. اگرم فکر میکنید گناهی ممکن است مرتکب بشوید، اونم به گردن بنده، که روز قیامت انشالله مشکلی نداره که ما بخوایم جوابش رو بدیم. البته ما در برابر پروردگار متعال پوستمون کلوف نیست که بتونیم جواب بگیم، ولی به دلیل اینکه شما گناهی مرتکب نشدید، میگیم انشالله روز قیامت مشکلی هم وجود نداره. بنابراین از الان که دارید تصویر منو میبینید، برنامه رو میبینید، صدا رو میشنوید و شام ولادت امام جواده، از امام جواد بخواید، تصمیم بگیرید، ارادتون رو قوی بکنید، بگید دیگه از این به بعد این کار میذارم کنار، پاکم هستم، نیازی به غسلم انشاءالله ندارید. خانم عاطفه از آلمان سلام کردن و علیک السلام و رحمت الله. میخواستم بدانم صاحب مغازه‌ای که مسلمان است ولی متاسفانه مشروب میفروشد، مشکلی است که در این رستوران بخوایم غذا بخوریم؟ بریم تو رستورانش غذا بخوریم، مشروبم میفروشه، یا خرید بکنیم؟ حالا من هر دو رو جواب میدم. اگر رستوران و در ضمن غذا مشروب هم میاره برای مشتریان، غذا رو میتونید بخورید، نه مشکلی نداره، غذا رو میتونید بخورید، غذا رو بگیرید ببرید خانه خودتون بخورید. ولی اگر تو رستوران خواستید غذا بخورید، سر میزتون مشروب نباید باشه. خوردن غذا بر سر سفره یا بر سر میزی که مشروب سر اون سفره و سر اون میز باشه، خوردن اون غذا حرام. ولی خود غذا حلال ها، غذا غذای حلالیش، اما سر اون میز یا سر اون سفره نباید بنشینید. بنابراین بخرید ببرید، یا در همون رستوران اگر خواستید بخورید، سر میزتون شراب نباشه، مانعی نداره. پس غذا خریدن از اون شخص مانعی نداره و غذا خوردن در رستوران مانعی نداره. خریدم از این شخص بکنید، خریدتون هم اشکالی نداره. او مشروب میفروشه، گناه بزرگی انجام میده، ولی ارتباطی با شما نداره. شما هم میتونید از او غذا بخرید، هم میتونید غذا در همون رستوران میل بفرمایید، مشکلی نخواهد داشت. سوال دومشون، کار کردن در فروشگاه‌های بزرگ در اروپا که مشروب هم در اون فروشگاه‌های بزرگ فروخته میشود، آیا کار کردن در این فروشگاه‌ها یا مغازه اشکال دارد یا نه؟ خب این سوال رو خیلی ما داشتیم تا به حال و پاسخ هم دادیم. ببینید این فروشگاه‌های بزرگ معمولاً غرفه‌های جدا جدا داره. مثلا یه غرفه داره، فرض مثال میزنم، مشروب میفروشه، فقط انواع مشروبات. یه غرفه داره چیز دیگه میفروشه. کسی که در اون فروشگاه کار میکنه، اگر غرفه‌ای داره که در اون غرفه چیزی میفروشد که حلاله، گوشت خوک نمیفروشه، مشروب نمیفروشه، کار کردن او مانعی نداره، اشکالی نداره. ولی اگر خدا اینه کرده در غرفه کار میکنه، یعنی کارگر این فروشگاهه، ولی در غرفه کار میکنه که در اون غرفه گوشت خوک یا مشروب هم میخواد به فروش برسد، یعنی این باید بفروشه، ولی اینکه این مالک نیست، ولی این میخواد بفروشه، این میخواد به مشتری بده، نه این کسب حرام است، نباید کارگر باشه تو این غرفه، ولی تو قسمت های دیگر فروشگاه که چیزی بفروشد که سر و کاری با گوشت خوک یا مشروب نداشته باشه اشکالی نداره. آقای محمد علی فطری از کابل افغانستان فرمودن لطفاً در مورد ارتداد و اقسام و حکم آن توضیح دهید. خب بحث مهمی است. ارتداد یعنی اینکه کسی مسلمانه، حالا ممکنه پدر مادرش هم مسلمان بوده، اینا مسلمان زاده است، ممکنه نه مسلمان زاییده نشده، ولی در هر صورت مسلمان شده، ولی الان میخواد اسلام را کنار بگذاره، دین را تغییر بده، مثلا بره مسیحی بشه فرض کنید، یا بره بودایی بشه، یا بره هندو بشه، یا بره هر چی. اینو میگن مرتد. مرتد یعنی کسی که رد میکند دین خودش را. اگر مسلمان زاده است بهش میگن مرتد فطری، اگر مسلمان زاده نیست و مرتد میشود بهش میگن مرتد ملی. حالا باید ببینیم انگیزه این که مرتد میشه چیه، چون فرق داره. اگر واقعا این آدمی که مرتد میشود از روی عناد دشمنی شبهه نداره، کاملا حق براش واضحه، مثل کسانی که در زمان پیغمبر اکرم مرتد میشدن، قرآن هم میگه، اگر این چنین باشه شبهه‌ای نداره اصلا، حق براش روشنه، ولی در این حال از روی دشمنی و کینه و عناد موضع‌گیری میخواد بکنه، حالا یا مقاله مینویسه علیه اسلام رد میکنه مثل سلمان رشدی، یا بیان میکنه، اظهار میکنه، در هر صورت اظهار میکند به قلم یا به بیان مطالبی رو که خدا رو رد میکنه، پیغمبر رو رد میکنه، قرآن رو رد میکنه، ضروریات دین رو رد میکنه، اون چه که در دین ما به عنوان ضروری شناخته شده است، اینها رد میکنه و خودش هم میدونه که اسلام حق است، از روی عناد موضع‌گیری، این موضع‌گیری که در حقیقت موضع‌گیری عملیه، وارد عمل شده، داره جبهه‌گیری میکنه، این موضع‌گیری موضع‌گیری خطرناکی است و احکامی برای خودش داره. حالا مرتد فطری احکام خاص و مرتد ملی هم احکام خاص، مرد باشه احکام خاص داره، زن باشه احکام خاص داره، منتها چون زیاد اتفاق نمیفته در رساله ها احکامش نیامده، ولی در کتب فقهی مرجع و مادر احکامش آمده. البته ایشون فرمودن که حکم تکفیر چیست، حکم دارالحرب چیست، اینا دیگه بحث های مفصلی داره که الان با عرض معذرت چون فرصت دیگه بهمون اجازه نمیده و مجالی نداریم، اگر ایشون عنایت بفرماین، برادر عزیزمون آقای محمد علی فطری از کابل، باز تو برنامه های آینده اگر سوالی داشتن یا پیامک بزنن یا زنگ بزنن و ما هم در خدمتشون با کمال افتخار پاسخگو خواهیم بود. خب فرصتمون خیلی زود به پایان رسید و ناچاریم که از محضرتون خداحافظی کنیم. خیلی متشکریم از اینکه این فرصت رو به ما دادید که در خدمت شما باشیم، با ما همراه بودید و برنامه ما رو گرم کردید، به ما دلگرمی دادید، صدای شما رو شنیدیم، پیامک‌هایی رو برای ما ارسال کردید. امیدواریم که انشالله باز هم در همین ایام، مخصوصا این ماه مبارک رجب و این روزها و شبهای زیبا و خجسته که داریم به ولادت امیرالمومنین نزدیک میشیم، دلهای همه شما شاد باشه. شیعیان امیرالمومنین هر کجای این دنیا که هستن انشاءالله به برکت دستان پر برکت امیرالمومنین مشکلاتشون حل بشه، و دستان گره گشای امیرالمومنین مشکلات دنیوی و اخرویشون حل بشه، جوانای ما بتونن برن سراغ خانه و زندگی و ازدواج. این شبها و روزها، شبها و روزهای عروسیه، باید عروسی ها آسان بشه و راه بیفته، دخترها برن خانه بخت، پسرها انشالله ازدواج بکنن، همسران خوب صالح شایسته نصیب همه دختران و پسران مجرد ما و معذب ما بشه و دنیا و آخرت خیر، عافیت، سلامت، امنیت نصیب همه شما بینندگان عزیزی که در هر قاره از این پنج قاره دنیا هستید بشود. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر، خدا نگهدار. اللهم صل علی